با موضوع سوی نقش نامنقش خالش فرادینی از سوره حمد برای بهره های درون دینی در خدمت استاد فرهاد شفتی هستیم. انشالله که بهره وافی رو از حضور استاد ببریم. استاد هستیم خدمت.
خب خیلی خوشحالم به نام خداوند، خیلی خوشحالم که با شما هستم و قرار است که سه شب رو با هم باشیم که مصادف شده است با شبهای قدر و سعی میکنم که در این سه شب بحثی رو ارائه دهم و از نقطه نظرات و پرسش های شما بیش از پیش بیاموزم. اجازه بدهید که اول دو مقدمه را بگم خدمتتون، بعد روال بحث رو توضیح بدم.
استاد من کلامتون اگر اجازه بفرمایید من کامنت ها رو ببندم، بعد انتهای جلسه 1:20 آخر باز میکنم.
حتما.
خواهش میکنم.
من دو مقدمه خواهم گفت، بعد روال بحث در این سه شب رو مطرح خواهم کرد و بعد بر مبنای اون روالی که عرض کردم خدمتتون انشالله جلو خواهیم رفت. دو مقدمه. مقدمه اول این که در پوستر این برنامه آمده است درس گفتار. صحبتی که از اول با من شده بود، اون موقع خب اول کار بود و قطعا برنامه خیلی مشخص نبود، اما فهم من این نبود که قرار بوده درس گفتاری باشد. فهم من این بود که یه صحبتی قرار است من انجام بدم. بعد که پوستر رو دیدم و درس گفتار، خب متوجه شدم که دقیقاً چه عنوانی به کار رفته. برای این لازم دانستم رو توضیح بدم که بحثی که من اینجا مطرح میکنم در این سه شب در واقع درس نیست. من اینجا درس نمیدهم. من خوانشی از سوره حمد رو با شما عزیزان مطرح میکنم و از دیدگاه های شما بهره میبرم. روال بحث و این موضوع خاص به این شکلی که من مطرح میکنم در چارچوب یک درس گفتار گنجانده نخواهد شد و مناسبت نخواهد داشت. این است که نکته اول که خواستم این رو توضیح بدم. نکته دوم این که اگر به عنوان بحث دقت بفرمایید، سوی نقش نامنقش و بعد نوشته است که حالا این جمله مقابل من نیست ولی چیزی در حدود این که نگاهی فرادینی به سوره حمد برای گرفتن بهره هایی درون دینی، ممکن است که این پرسش مطرح شود که چرا اصلا ما باید که نگاه فرادینی به سوره حمد داشته باشیم؟ مگر نگاه درون دینی مشکلی دارد که ما حالا باید نگاه فرادینی داشته باشیم؟ فکر کردم این هم خوب است که من یک پاسخی بدم، چون زمینه را میچیند برای اینکه بحث که میخوایم بکنیم جایگاهی و بساط و چارچوبی پیدا کند. هیچ مشکلی نیست نگاه درون دینی به سوره حمد. در واقع ما معمولا نگاهمان به سوره های قرآن نگاه درون دینی است و پیروان همه ادیان هم این گونه هستند. بسیار هم خوب است و بهره های بسیاری هم دارد، هیچ بحثی در این نیست. اما من بر اینم که سعی کردن در داشتن نگاهی فرادینی، حالا برون دینی و بعد فرادینی به کتابی مثل قرآن، آن هم بهره هایی دارد، آن هم برای ما میتواند سودی داشته باشد. ببینید، به طور خلاصه میگویم و در این باره قبلا نوشتم و صحبت کردم تحت عنوان کثرت انگاری و کثرت انگاری در قرآن، دوستان که علاقمند هستن میتوانند که مراجعه کنند، نگاه کنند و از نظرات خودشون من رو بهره‌مند کنند. ولی به طور خلاصه میگویم که ما میتوانیم دو روایت داشته باشیم از خداوند و از عالم ملکوت و از معنویت و غیره. دو روایت. روایت اول این است که خداوندی هست که انسان را خلق کرده، آدم و حوایی را خلق کرده و در جهان آخرت به قضاوت بین انسان‌ها خواهد نشست و بر مبنای اون آنها را به بهشت و جهنمی خواهد برد. و بعد این خداوند از تمام عالم آنگونه که ما میبینیم و تا جایی که ما میدانیم در یک منطقه خاصی که خاورمیانه یا اطراف آن است پیامبرانی را فرستاد، که خب آخرینشان هم حضرت پیامبر رسول اکرم بودند. و پیروان این دین، پیروان این ادیان حقیقت را میدانند. این حقیقت چیزی است که به اونها گفته شده و انسان‌های دیگر عالم خب این حقیقت را نمیدانند مگر اینکه از اینها بیاموزند، کما اینکه در طول تاریخ هم بسیاری از آنها آموختند و برای همین هم این ادیان ابراهیمی به جاهای دیگر هم سفر کرد. اما خلاصه مطلب این است که حقیقت نزد ما خواهد بود با این روایت و حقیقت هم یکی است و نزد ماست. فهمش همان فهمی است که ما داریم. عزم خداوند این بوده است که آن را به این منطقه از عالم بفرستد و خب دیگران باید بیان از ما بیاموزند یا ما وظیفه داریم که آن را به دیگران یاد دهیم. این یک روایت. روایت دیگری هم میتوان داشت. روایت دوم میتواند این گونه باشد. حقیقتی است. ما اسم آن حقیقت را خداوند مینامیم. خدا مینهیم. خدا. حقیقتی است. این حقیقت برای گروه‌های انسانی متفاوت بر مبنای پیش زمینه‌هایی که داشتند، فرهنگی که داشتند، ذهنیاتی که داشتند، تاریخی که داشتند، تجلی‌های متفاوتی داشته است. یکی از تجلی‌های این حقیقت در منطقه از زمین هست که پیامبران ابراهیمی در آنجا آمدند. نتیجتاً دین ابراهیمی، آن خدایی که خلق کرد و آدم و حوایی درست کرد و در آخرت قضاوت خواهد کرد و بهشتی خواهد بود و جهنمی خواهد بود، اینها در واقع روایتی از آن حقیقت هست که در تجلی که برای این انسانها شد این تصویر برای اونها این گونه پرداخته شد. این تصویری از آن حقیقت. خب جوامع دینی دیگر، جوامع معنوی دیگر با همان حقیقت دست و پنجه نرم می کنند، اما تصاویر متفاوتی از همان حقیقت رو دارند. حالا اگر که بر مبنای روایت اول جلو برویم، چندان نفعی در نگاهی فرادینی به آیات و سوره های قرآن قاعدتا نخواهیم یافت. برای اینکه خواهیم گفت که خب من برای چی باید فرایدین برم؟ تمام حقیقت نزد من است. من همه چیزی که باید بدانم را میدانم یا به من گفته شده است. این تصویری که از دین به من داده شده است این حقیقت است، یا تنها تصویر ممکن از حقیقت است که انسان میتواند داشته باشد، من چرا فرادینی برم؟ بله بریم فرادینی. جالب است که مشابهات رو پیدا کنیم ولی نبیشتر. اگر به روایت دوم اما برویم، اون وقت فرادینی نگاه کردن به آیات قرآن خیلی جالب خواهد بود. برای اینکه بر این خواهیم بود که ببینید این آیات از حقیقتی حکایت می‌کنند. لفظ این آیات تصویری از آن حقیقت هست. ببینیم که همان حقیقت در جوامع دیگر چه تصاویر متفاوتی می‌تواند داشته باشد. اگر بتوانیم این تصاویر متفاوت رو پیدا کنیم و با هم جمع کنیم، خب اون وقت فهم بهتری از آن حقیقت خواهیم داشت. انگار که به یک شیء از جاهای مختلف پرتو نور افکنده ایم، از اطراف داریم بهش نگاه میکنیم. خب بهتر اون شیء رو میفهمیم تا اینکه فقط از یک سویش نگاه کنیم. من دلبسته این روایت دومم و باورمند به این روایت دومم و عرض کردم که راجب اون نوشتم و الان جای اون نیست که حالا چرا و اینهاش رو بخوام الان بیام مطرح کنم. من در مورد اون نوشتم. بر اساس این است که من تصور کردم شاید در این شبهای بعد یک بحث فرادینی، یک نگاه فرادینی به آیات قرآن و بعد بازگشت به درون دین خودمان و ببینیم که حالا چه بهره‌ای میتوانیم بگیریم، شاید چیز جالبی باشد. حالا تا ببینیم و قضاوت دوستان چه باشد. اما روال بحث من جناب آقای کاظمی عزیز این گونه خواهد بود که من در هر سه شب یکی از آیات یک یا چند آیه از سوره حمد رو برمی‌دارم، اول نگاه قرآنی بهش می‌کنم که در درون قرآن ما از این آیه چه می‌توانیم بفهمیم. بعد تصور کنید که با هم دیگه سوار وسیله‌ای می‌شویم و از کهکشان جهان اسلام بلکه ادیان ابراهیمی سفری به بیرون می‌کنیم. سعی خواهیم کرد ببینیم آیا چیزی شبیه به این در جوامع معنوی دیگر هم هست یا خیر. این دومین قسمتش میشه. و در قسمت سوم باز می‌گردیم به کهکشان ادیان ابراهیمی و به جهان اسلام و بعد ببینیم که خب حالا چه چیزی با خود بهره آوردیم، چه سوغاتی تونستیم از این سفری که کردیم بیاوریم. این روال من خواهد بود در این سه شب. امشب الحمدلله رو با هم بحث خواهیم کرد. در نشست بعدی رب العالمین الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین رو بحث خواهیم کرد. و در نشست سوم ایاک نعبد و ایاک نستعین و باقی رو دیگه میذاریم برای شاید فرصتی در آینده. پس اگر اجازه میدید من بحث اصلی رو شروع کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عرض کنم خدمت شما که ما می‌خوایم بهش نگاه کنیم الحمدلله هست و من می‌خوام که اول یه توضیح مختصری بدم که فرق بین حمد و تسبیح چیست. این رو هم بگم که بعضی از نکاتی که در این سه شب خواهم گفت قبلا در جاهای دیگر بعضی از اینها رو گفتم، اما در این سه شب سعی می‌کنم اینها رو منسجم کنم به صورت یک پارچه در قالب نگاهی به سوره هم و به تفصیل بیشتر در موردشون صحبت کنم. این است که امیدوارم برای بعضی از دوستانی که احتمالاً از قدیم در خدمتشون بودم بعضی از این نکات چندان تکراری به نظر نیاید. فرق بین حمد و تسبیح چیست؟ حمد جناب آقای کاظمی یعنی تو چه هستی، تسبیح یعنی تو چه نیستی. حمد ایجابیست، تسبیح سلبیست. حمد وقتی خدا را حمد میکنی یعنی میگویم خدا تو چه هستی، تو قادری، تو اولی، تو آخری. اما وقتی خدا را تسبیح میکنیم او را منزهش میکنیم از آن چیزی که در واقع شایسته او نیست. خدا یا تو ضعیف نیستی، تو شریک نداری. لم یلد و لم یولد. جناب آقای کاظمی حمد راحت تر است یا تسبیح؟ حالا میدونم شما الان فکر کنید که قرار نبود که از شما سوالی بپرسم، ولی به هر حال این است دیگه. من از شما این سوال ساده تر میپرسم، تو مشت من چیست؟
چیزی نبود فکر کنم استاد.
یه چیزی هست. چرا میتونید بگید که تو مشت من چه چیزی قطعا نیست؟ چه چیزی قطعا در مشت من نمیتونه باشه؟
مثلا تلویزیون تو مشتتون نیست.
آفرین. قطعا تلویزیون تو مشت من نمیتونه باشه چون نمیگنجه توی مشت من. پس ببینید شما به صفت تسبیح راحت تر میتونید وصف کنید یک چیزی رو. شما میتونید بگید این چیزی که این تو هست تلویزیون نیست.
درسته.
تار و ستار نیست. درسته. یه ماشین نیست. یک میز نیست چون نمیگنجه. درسته. اما اگه بگم نه مستقیم بگو چه چیزی هست، از شما صفت حمد خواستم. وقت نمیتونید بگید چون که از دید شما غایب است، نمیبینید. خب حالا چیز خاصی هم نبود، یک تکه کاغذ بود. اما این مثال رو استفاده کردم که این رو خدمتون بگم که تسبیح کار آسانی است، حمد کار دشواری است. وقتی که به خداوند برسد که بی نهایت است، تسبیح بسیار کار آسانی خواهد بود چون میدانیم چه چیزهایی او نیست. حمد غیر ممکن خواهد بود برای انسانی که حداقل در این عالم ناسوتی زندگی میکنه. حالا در عوالم دیگر الله اعلم. ببینید چقدر جالبه جناب کاظمی که در قرآن وقتی از حمد صحبت میشه، این حمد رو به همگان و همه چیز نسبت میده. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین است تسبیح خدا رو میکند. یعنی در روایت تسبیح خداوند، قرآن به ما این را میگوید که همه چیز تسبیح خدا را میکند. همین موبایلی که الان مقابل بنده و جناب عالی هستم داره تسبیح خدا را میکنه. رعد تسبیح خدا را میکند در قرآن اومده، درسته؟
بله.
اما ببینید وقتی به حمد میرسه، حمد تنها، نه یسبحو به حمده، چون یسبحو به حمده به تعبیری معنیشی می شود که از طریق تسبیح تو داریم حمدت را میکنیم، نه حمد خالص، یعنی مثل همون که من از شما پرسیدم چی تو مشت من چیه، بزنی به هدف، بزنی تو خال به اصطلاح. حمد خالص در قرآن جناب آقای کاظمی فقط 7 مرتبه مستقیما از کسی روایت شده. خود خداوند میگوید که الحمدلله، یا میگوید قل الحمدلله، بگو، ولی روایت کردنش که از کسی بخواد بگوید کسی حمد او را کرده باشه، تنها 7 مرتبه آمده. از این 7 مرتبه 5 مرتبهش مال اهل بهشته، 5 مرتبهش اهل بهشتن که دارن حمد میکنن، یعنی از این چارچوب عالم ناسوت بیرون رفتن، خب حداقل یه مقدار نزدیکتر به اون غیب شدن، حالا یه حمدی رو میکنن. تازه همون اهل بهشتش هم که 5 مرتبه حمد آیه آمده، به چیز بسیار مشخص و خاصی هم حمد میکنن، میگن حمد تو رو میکنیم، مثلا و قال الحمدلله الذی صدقنا وعده، حمد تو رو میکنیم که وعدت را در حال به واقعیت رساندی، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اذهب عنا الحزن، تو را حمد میکنیم که غم را از ما گرفتی. از اهل بهش روایت میشه، اون هم برای یک چیز بسیار خاصی. تنها در 2 مورد جناب کاظمی برای انسانی که در این دنیا بوده حمد از او روایت شده، تنها در 2 مورد. یکیش الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق در سوره ابراهیم، که حضرت ابراهیم میگه حمد خدا که در این سن بالا به من اسماعیل و اسحاق رو داد. یکی هم ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمدلله، الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، داوود و سلیمان که حمد میگن، پیامبرن اینایی که دارن حمد میگن، اولا هر انسان عادی نیست، اولا پیامبرن، بعد هم با وجود اینکه پیامبرم هستن، حمدی که دارن میگن بسیار حمد محدود و مشخصی، برای چیز بسیار خاصی است. حمد بیشتر شکر است تا حمد به معنی این که تو چه هستی. حمد ابراهیم که به من فرزند دادی، حمد داوود و سلیمان که ما را برگزیدی. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، خداوند منزه است از آن چیزی که وصفش می‌کند، مگر آن گونه وصفی که از عباد الله مخلصین، نه تازه مخلص، مخلصین باشد. ببینید جای کاظمی، نکته که من دارم سعی میکنم اینجا بگم این است که اگرچه در قرآن ما یک تصویر بسیار مشخصی از خداوند به ما داده میشود، اسماء و صفاتیست، چنین و چنان کرد، ازل این گونه است و ابد آن گونه است و در قیامت این گونه اتفاق خواهد افتاد و اینها، اما در کنه تمام این تصاویر یک نکته نهفته است، آن این است که اینها تصویره، اینها عین حقیقت نیست. اگر خدا را عین حمد واقعی براش نمیتوانیم بکنیم، آن چیزی هم تصویری هم که از او و از بساط او، و منظور من اینجا از بساط آن چیزهایی است که به عالم ملکوت ربط داره، آن رو هم نمیتوانیم دقیقاً وصفش کنیم، دقیقاً درکش بکنیم. من حالا سعی میکنم یواش یواش این وسیله رو روشن کنم، بریم از این جهان اسلام بیرون. قبل از اینکه بریم بیرون، اول از عرفا و فلاسفه خودمون یه چند تا نکته بگم. مثنوی موسی و شبان رو که شنیدید دیگه، دیگه این قصه‌اش رو تقریبا فکر کنم هر ایرانی میداند دیگه، تو کجایی تا شبان من چاکرت دیگه، درسته؟ موسی میآید و شبانی را میبیند و شبان با تصویری که از خداوند دارد میگوید که تو کجایی که من موی سرت را شانه کنم و بدوزم لباستو بدوزم و غیر و غیر. و بعد موسی به او تشری میزند که آخه مرد مؤمن چجور حرف زدن با خداوندی، اصلا خداوند اینگونه نیست. که بعد خداوند میگوید که تو برای وصل کردن آمدی، که برای فصل کردن آمدی، یا نی برای فصل کردن آمدی. آقای کاظمی جلوتر توی این مثنوی مولوی یه 3-4 تا بیت کوبنده ای داره که معمولا کمتر بهش توجه میشه وقتی این داستان موسی و شبان رو میخوانیم. میگوید که، حالا من فقط 2 بیتشو میگم، میگوید که هان و هان گر حمد گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوپان شناس. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. تشر میزنه هان و هان، همین حمدی که جنابالی داری میگی، حالا اینجا مولوی مستقیم نگفته که، حالا تو داستانی که مولوی گفته مثلا اینو خدا به موسی گفته، ولی این به خود به موسی هم در واقع صدق میکنه. میشه گفت به موسی، میشه اینو گفت که ای حضرت موسی، شما شبان رو تو سرش زدی و گفتی که این حمدت به درد نمیخوره، اما بدان همین حمدی هم که تو میگویی همچون نافرجام آن چوپان شناس. این هم مثل همونه، این هم این حقیقت نیست. این حمد تو هم حمد محدودی است. حمد تو نسبت به دانگر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. حمد تو بله نسبت به حمد آن چوپان حمد بهتری است، چون فهمت فراتره، اما باز هم فهم محدودی است. کس دیگری میتواند باشد ای موسی که وقتی به تو نگاه میکند برای او تو چون اون چوپانی باشی که دارد اونچنان حرف میکنه. البته خب مولوی رو نگفته که به موسی گفته شد، ولی من دارم اینجوری استفاده میکنم. جناب کاظمی، فردا به گمانم وفات اقبال لاهوری است، شاعر پاکستانی، شاعر فیلسوف و عارف پاکستانی. من البته زبان اردو نمیدانم، ولی به کمک دوستی که علاقه من به این مباحث بود و اینا آشنا شدم با یکی از اشعار اقبال به زبان اردو که خیلی قشنگه. من مصرع اولش رو با کمال ناشیگری و بدون هیچ گونه ادعایی از دانستن زبان اردو میخونم، بعد ترجمهش رو میگم. که اردو ظاهرن یه همچین حالتی هست که کدیهه حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز می، که معنیش میشه که برای یک بار هم که شده ای حقیقت منتظر، خود را به صورت به من بنما. درد و دل اقبال است که من چقدر سجده به درگاه تو میکنم، یک بار که شده ای حقیقت منتظر، میدانم که میدانم که قابل دیدن نیست، اما یک بار هم که شده به نوعی به صورت خودت رو به من بنما که ببینم تو رو. و بعد جلوترش که حالا دیگه اردوش برای من سخت، اما معنیش این میشود که میگوید که خلاصه این چه نوایی است که در میان پرده های ساز پنهان شده، چگونه نوایی است که زده میشه، میدانم نوایی است اما در میان پرده های ساز پنهانه، نمیتونم کامل بشنوم این نوا رو. روایت از پیامبر داریم، انت کما اثنیت علی نفسک، تو همان گونه هستی که خودت رو ثنا می‌کنی. ما که ثنای ما که به جایی نمی‌رسد. در شب 19 هستیم، خطبه اول نهج البلاغه. خب یکی از خطبه‌های زیبای نهج البلاغه است که در اونجا از آفرینش و اینها تا خداوند و پیامبر به روایتی که نقل شده روایت شده از حضرت علی آمده است. عبدالباقی صوفی تبریزی که به باقی معروفه، ایشون از در واقع ادبا، پژوهشگران و تا حدی اهل تصوف و عرفان 11 قمری بوده. ایشون شرحی بر نهج البلاغه داره، شرحش هم خیلی شرح عرفانی است، قشنگه، به زبان فارسی هم هست. بعد یه 3-4 جمله ایشو من جدا کردم اونجا که میاد این حمد رو که حضرت علی در اونجا نقل میکنه شرح میده. میگوید که و بعضی گفتند که معنی الحمدلله آن است که لا حامد لله الا الله، یعنی اصلا حامدی حمد کنندهی برای خدا نیست مگر خود خدا. بعد خودش میگه، میگه یعنی حامدیت مر خدای است و بس. بعد میگوید که زیرا که حمد عبارت است از ذکر جمیل که موجب اظهار وصف جزیل است و کمال اظهار آن را از غیر حق تعالی مستحیل حصول است. مستحیل حصول است یعنی حمدیست که به غیر از خداوند نمیتواند به کمال و تمام حاصل کند. بعد همین عبدالباقی صوفی از فصوص الحکم از قول ابن عربی این جمله رو میاره که میگه الحمد لله ای الیه یرجع و عواقب الثنا فهو المثنی و المثنا علیه. الحمد لله یعنی این که خود تمام این ثنای خداوند تمام این به خود او باز میگردد. هو المثنی و المثنا علیه، او است که ثنا میکند، او نه هو است که حمد میکند، خود او هست که حمد میشود، همش خود اوست. خب حالا یکم بیایم بیرون از این کهکشان، از این جهان اسلام. اول یه سر به مثلا عرفان یهودی بزنیم. جالبه بدانید که در عرفان یهودی نوشته شده و آمده که این میدونید اولین کتاب تورات، کتاب اولین کتابی که در تورات هست، آفرینش و اینها، در اولین آیه‌ای که در آنجا آمده است ترجمه معمولش این است: در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. اینها میگویند که اگر به عبریه، اصل عبریه این کلمات نگاه بکنید، در واقع خواهید یافت که این جمله در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید خیلی جمله دقیقی نیست، ترجمه درست دقیقی نیست. میگویند که اصل عبریش در واقع اینو میگوید: در ابتدا او خدا و آسمان و زمین را آفرید. و اینجا او این شود آن حقیقت مطلق. و وقتی میگه او خدا را آفرید، خدا میشود آن تصویری که از این حقیقت مطلق ما داریم، اون تجلی که از این حقیقت مطلق داریم که ما در عرفان اسلامی هم داری میگه فیض اقدس و فیض مقدس و غیره. حالا یکم بریم جلوتر. نقل میکنم براتون از جوانیس اسکات یوریجینا، فیلسوف و متکلم مسیحی قرن نهم ایرلندی. میگوید که نم انسان عجیب بوده. میگوید که به این جمله دقت کنید. حتی خب انگلیسیشو من گرفتم، ترجمه تو فارسی کردم، سعی کردم ترجمه تا حدی که ممکنه گویا باشه. میگوید که ما نمیدانیم خدا چیست، خود خدا هم نمیداند او چیست، زیرا او هیچ چیزی نیست. به معنی واقعی کلمه خدا نیستی است، زیرا او ورای بودن است. یعنی دقت کنید، وقتی میگوید که به معنی واقعی کلمه خدا نیستی است، منظورش این نیست که خدا نیست، منظورش این نیست، منظورش این است که او آنقدر بدونه صفاتی است که ما بتونیم درک بکنیم که از منظر ما هر چیزی که شما بار او بکنی به عنوان وصف او، داری او رو محدودش میکنی. در واقع انگار که او نیستی است، اما نیستی با اون تعریفی که، با اون محدودیت تعریفی که ما داریم. در مکتب هندو میگوید که هر چیزی که قابل تصور باشد آن حقیقت مطلق نخواهد بود. هر چیزی که بتونی تصویر کنی دیگه اون خدا نخواهد بود، نمیتونی نام خدا رو برش بگذاری. در اوپانیشاد که میدونی از کتابای اصلی مکتب هندو هست، میگوید که خدا نه این است و نه آن، نه این است و نه آن. نمیدونم شما با کارهای فیلم‌های فیلم که نه البته منظورم یعنی مصاحبه‌ها و برنامه‌های زکرناک آشنا هستید یا نه. زکرناک یک عالم مسلمان است، اصلاً از هند نه ببخشید اصلاً از هند نیست ولی از فرهنگ هندی می‌آید. یک اعجوبه‌ای است از جهت حافظه، یعنی آیات قرآن که بماند، آیات کتاب‌های مثل اوپانیشادها و ودا و اینها رو هم حفظه. قشنگ به شما میگوید فصل چی، شماره چی. خیلی خیلی حافظه عجیبی داره. یکی از ویدیوهایی که من از ایشون دیدم، آدم حاضر جوابی هم هست. البته این قضیه که میگم مال چندین و چند سال پیش، الان مدتی است که احساس میکنم یه به سنی رسیده که چندان فعال نیست. یک ویدیو جالبی که از ایشون دیدم این بود که معمولا اینجوری است بساطش که این جمع زیاد مقابلش نشستن در حد مثلا 1000 نفر، بسیارشون هم هندو هستن و خب مسلمان هم هستن. بعد اینها سوال میکنن و خب هندوها طبعا سوالی میکنن، سوالای چالشی است. و یک خانم هندویی از ایشون سوال میکنه که خب به هر حال این همه هندو ما هستن و اینها، و اینها به خدایان متعدد اعتقاد دارن، شما در اسلام به یک خدا اعتقاد دارید، پس شما میگید که اینها همه غلطه اینها. بعد او پاسخ میده و میگه که اگر به کتاب خودتون نگاه کنید، خواهید دید در کتاب شما هم توحید آمده، در کتاب شما هم یک خدا آمده. بعد اشاره میکنه به یک آیه‌ای در که من آیه رو ندارم الان پیش خودم متأسفانه، ولی به آیه اشاره میکنه در اوپانیشاد که میگه که این آیه وصفی از خداوند کرده، از یگانگی خداوند، از دست نیافتنی بودن او وصفی کرده که پیش این وصف ما مسلمان ها ممکن است که متهم به شرک بشیم، چون ما اعتقاد به اسماء و صفات الهی داریم. این میخواد بگه که اصل این مکتب هندو آنچنان خلوص در توحید داره که تا اونجا هم رفته. گفتم که بیایم ورای این به اصطلاح جهان ادیان ابراهیمی سری به هندویزم زدیم، به مکتب هندو. ما اصلا میتوانیم که از کهکشان باور به خدا هم بیرون بیاییم و بریم به جایی که آنچه که اهل علمش بهش علاقه مندند تنها کشف حقیقت هست، بدون اینکه لزوماً اسم خدا یا چیز روش بگذارن. مایکل تافت، شون نوروساینس کار کرده، روی مدیتیشن خیلی کار کرده و خدا ناباورم هست تا جایی که من میدونم. در بلاگی که داره به نام Deconstructing Yourself، از نوسازی خود، یه سه چهار تا جمله جالب داره که من اینو ترجمه کردم. دقت بفرمایید، اصلا اینجا الان بحث خدا نیست، ولی میخوام بهتون بگم که ببینید این رازآلودگی حقیقت حتی برای کسی که به خدا باور هم نداشته باشد کماکان در جای خود باقی است. او هم این رازآمیزی را میبیند. ببینید که چگونه در یک کلام بسیار سکولار اون هم داره همین الحمدللهی که من گفتم و توضیح میده، یعنی با یک کلام سکولار میگه چی؟ میگه که این ترجمه متنشه و ترکرم وفادار باشم به متن. هیچ بنی بشری هرگز نتوانسته است جهان واقعی را تجربه کند. هیچ بنی بشری هرگز نتوانسته است جهان واقعی را تجربه کند. تجربه شما از جهان از طریق علایمی که از ابزارهای پیرامونتان آمده است شکل می‌گیرد. این ابزارها همان است که به آن حواس می‌گوییم. این علایم در مغز گرد آمده و تبدیل به نوعی تجربه می‌شوند. اهمیت دارد بدانیم که این تجربه توهم و خیالی است و عین جهان واقع نیست. آنچه می‌بینیم تنها یک واقعیت مجازی، virtual reality. آنچه می‌بینیم تنها یک واقعیت مجازی اما با کیفیت بسیار بسیار بالاست. نکته جالب میگه دیگه. اصلا خدا رو رها کنیم. همین جهان مادی اطراف ما، درک ما از همین جهان مادی به واسطه حواس ماست. این حواس ماست که چیزی را میبیند، چیزی را میشنود، در مغز ما پروسه انجام میشود، ما درکی از این جهان مادی پیدا میکنیم. مگر نه، اصل همین جهان مادی را هم نمیتونیم ادعا کنیم که ما واقعا میبینیم و میدانیمش. اصلا کلمه دیدن خودش نشان دهنده اون واسطه هست برای درک این جهان مادی. و اگه جهان مادی اینگونه است، تکلیف جهان ملکوت که روشن است. بحث خداوند که روشن است. پس برگردیم حالا به جهان اسلام و سعی کنم تمومش کنم و بعد در خدمت دوستان باشیم. بخش اول صحبتم این بود که به آیات قرآن نگاه کردیم، انجام شد. بخش دوم گفتم که به مرور از کهکشان ادیان ابراهیمی خارج میشیم ببینیم اونجا چه هست، انجام شد. بخش سوم گفتم باز میگردیم ببینیم که خب حالا از این سفر که بازگشتیم چه چیزی میتونیم بگیم. ببینید خیلی مهمه که ما به دو چیز معترف باشیم: یک، رازآمیز بودن حقیقت، و دو، پذیرفتن این که ما همه چیز را نمیدانیم. و با این وضع و با این شکل اگر به مقوله خدا و ملکوت و دین و هر آنچه در دین به ما گفته شده نگاه کنیم، تصورم این است که جهان عمیق‌تری در مقابل خود خواهیم دید از جهت معنویت و درک معنویت. ببینید خب این شبها شبهای قدر است و این روزها هم روزهای ماه رمضان است. به مناسبت شاید من لازم باشه حالا گفتم برگردیم به جهان اسلام، اجازه بدید من همین نماز رو دو نکته راجبش بگم. ببینید این نمازی که ما میخوانیم اولین کلمش الحمدلله. حالا این سوال مطرح میشه، اینو فراموش کردم بگم یا اینو میذارم بعدن میگم، اجازه اینو بعدن میگم، اول نکته رو راجع به نماز بگم. این نمازی که میخوانیم اولین کلمش الحمدلله. خب از همون اول که الحمدلله رو میگیم، اگر متوجه این نکته باشیم که ما نمیتوانیم او رو حمد کنیم، یک حالت ندانستن رازی در وجود ما نهفته خواهد شد. آقای کاظمی دقت کردید که میشه به این نماز به صورت قدم زدن در یک جاده معنوی به سوی خدا نگاه کرد؟ دقت کردید که ما میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خدا رو با سوم شخص صحبت میکنیم و بعد یک دفعه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوم شخص میشه تو را، تنها تو را، انگار که قدمی زدیم در این دشت معنوی به درب خانه خدا رسیدیم. تا اینجاش داشتیم میگفتیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، در زدیم، در باز شد، دیدیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالا مستقیم داریم صحبت میکنیم. بعد ببینید این حمدی که میکنیم میریم پایین، سبحان تنزیه، سبحان ربی العظیم و به حمده، حمدشو با تسبیح انجام میکنم، انجام میدم. این رکوعی که من میکنم چیست؟ این الله اکبری که من میگم چیست؟ او بزرگتر از آنیست که من فکر میکنم، عظیمتر از آنیست که من فکر میکنم. میری به رکوع چون تحمل نمیتوانی بکنی آن حقیقتی رو که الان مقابل خودت میبینی. و آیا فکر میکنی که الان که در رکوعی دیگه به حقیقت رسیدی و فهمیدی و حمدت کامل شد، سر از رکوع بر میداری سمع الله لمن حمده، خیر، یک قدم جلوتر رفتی، فهم بهتری پیدا میکنی، تصویر نزدیکتر و دقیقتری میبینی، پس به سجده میری چون دیگه تحمل ایستادن نداری، به سجده میری و این فرایند رو یک بار دیگه هم تکرار میکنی. اینجوری به نماز نگاه کنیم، شما انگار در واقع در نماز از تصویری به تصویر دیگر سفر میکنی، انگار نماز منازل و سائرین شما خواهد شد، از تصویری به تصویر دیگر حرکت میکنی، از منظری به منظر دیگر میاد. در هر قدم الله اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، هر قدم جلوتر میاد، هر قدم جلوتر میاد. وقت ببینید آقای کاظمی، اگر کسی اینگونه سعی کنه، چون ببین همونطور که کلماتی که ما میگوییم حکایت از آنچه در نهاد ماست میکند، برعکسش هم درسته. وقتی کلماتی رو زیاد بگوییم، اینها هم یواشاش وارد نهاد ما میشن و مینشینن در ما. اگر که این نماز رو با این توجهات بخوانیم، شما تصور کنید این مفاهیم نهاد نمیشن در ذهن ما، اون وقت چه میشود؟ شما در روز مثلا 5 مرتبه نماز بخونید و سعی کنید در این مفاهیم غوطه بخورید، ببین که به کجا میرسه. و آخرش آن می شود که السلام علیکم و رحمت الله که می گویی. خب بله، طبق روایات و احادیث، طبق بعضی روایات شما به فرشته ها مثلا سلام می کنی، یا بعضی روایات می گویند به نفر راست و چپ در نماز جماعت داری سلام می کنی. اما شاید یک تعبیر لطیفتری هم بشه اینجا داشت، و اونم این است که خب این سیر رو که کردی انسان جدیدی شدی دیگه، تو اون که آقای کاظمی قبلی نیستی، که تو الان کس دیگری شدی، شسته شدی، بهتر شدی، دیدت بازتر شده، پس داری سلام به دنیا میکنی، دنیای جدیدی که الان تازه میخوای واردش بشی. حالا ببینید، سوالی که اینجا پیش میاد این است که خب حالا این حرفا رو همه گفتی، و گفتی هم سخت است و در قرآن فقط از بعضی پیامبران آمده است، از اهل بهشت، پس چرا در سوره فاتحه ما با الحمدلله میگوییم؟ چرا خداوند گفته است الحمدلله بگیم؟ و این رو من در نشست بعدی سعی میکنم پاسخ بدم، اونجا خواهم گفت که و توضیح خواهم داد که این الحمدللهی که میگوییم در واقع مثل حمدی که از اون پیامبران نقل شده و تنها در مورد یک مسئله خاصی است، این حمدی هم که ما اینجا میگوییم حمدی است با فهم سه چیز درباره خدا. حمد خدا، چه خدایی؟ خدایی که رب العالمین است و الرحمن الرحیم است و مالک یوم الدین. و در نشست بعدی سعی میکنیم این سه رو هم بگیریم و دوباره با هم سوار وسیله بشویم و از کهکشان ادیان ابراهیم بیرون برویم و ببینیم آیا اینها معانی بیش از این تصویری که لفظ آیه به ما میدهد دارند یا خیر. گر در آب و گر در آتش می روی آن نمی دانم، برو خش می روی. در رخت پیداست و له رنگ او، رو که سوی یار محبش می روی. نقش ها را پشت پای می زنی، سوی نقش نامنقش می روی. این عنوان این صحبت رو من از این شعر مولوی گرفتم. ممنونم.
استاد بسیار عالی، بسیار عالی، ممنون از شما، استفاده کردیم. با اجازتون من کامنت ها رو باز بکنم، دوستان اگر سوالی دارن میتونن بپرسن که زحمت بدیم به استاد برای پاسخ بویش. استاد خیلی نگاه جالبی بود، من حقیقتا بخوام اعتراف کنم به حیرت کردم که چه نگاه زیبایی در واقع آدم میتونه داشته باشه، حالا مخصوصا درباره حالا نماز که فرمودید. خیلی جالب بود که در واقع بعد از سلام انسان یک انسان دیگری می شود و خیلی جالب بود.
خواهش میکنم. این در واقع خیلی خیلی خوب. ببینید، ما همه ما در عمرمان جویای پاسخ به پرسش ها هستیم. خب اصلا اسمش هم روشه دیگه، دانش آموز، دانشجو، طلبه، همه جویای پاسخ به پرسشیم و خیلی هم خوبه. اما این رو هم خوبه در نظر داشته باشیم که پاسخ به همه پرسش ها رو میتوان پیدا کرد، اما یک رازی هم هست در هستی که پاسخی ندارد و فقط فهم این که این رازی است، خود این شاید پاسخه. و اون حیرتی که شما گفتید، این حیرت اون وقت حیرت شیرینی میشه. یعنی ما از ندانستن پاسخها به پرسشهای تجربی و علمی کلافه میشید. خب مثلا شما دارید فیزیک امتحان میخواید بدید، یک سوال فیزیک جوابشو نمیدونید چیه، خب آدم کلافه میشه. یا حتی بحثای فلسفی مثلا یک سوال فلسفی پیش بیاد آدم پاسخش نده، آدم کلافه میشه دیگه. دوست عزیزم یاسر میردامادی توی با شما بودن در دو جلسه قبلی، مثلا مسئله فلسفی دعا رو مطرح کردن. خب سوالی است که جالبه، آدم دوست داره جوابشو بدونه، کلافه میشه آدم حداقل سعی نکنه. اما در ورای این اصل حقیقت اون سوالی است که وقتی آدم که جوابش رو هم نمیداند کلافه نمیشه، بلکه نوعی شیرینی داره. همین که من جواب رو نمیدانم قشنگه. خودش در قرآن هم آمده دیگه، توی سوره در سوره مائده آیه 48 میگوید که بعد از که توضیح میدهد که هر کدوم از شما شرع و منهاجی دارید، بعد میگه که الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. آخرش همتون میاد بعد ما اطلاع میدیم که این اختلافاتی که داشتید کجاها بوده. اصلا نمیگه که بله خب شما مسلمان ها شما هر شما میگید درسته دیگه، بقیه همه مشکل نه، میاد متوجه میشید چه خبره.
استاد، یکی از دوستان در واقع سوال کردن که آیا اون حرکت معنوی فقط در نماز مسلمانان حقیقت واقعی را دارد یا مصادیق دیگری در سایر ادیان هم دارد؟
نه دوست عزیز، در هر راه مسلک معنوی که واقعا مسلک معنوی باشد همین گونه است. من اولی صحبتم به اختصار گفتم من به کثرت انگاری دینی باور دارم، در این باره نوشتم و گفتم معنی کثرت انگاری دینی نیست که هر مسلک معنوی درست است، هر چیزی شما پیدا کنید خوب است، معنیش این نیست. قطعا مسلک های معنوی غلط و اشتباه و بدی وجود دارد، اما معنی کثرت انگاری دینی این خواهد بود که این باور رو نداریم که فقط یک راه معنوی و راه درست و کمال است. نه، راه های متفاوتی است، چون تصاویر اون حقیقتا متفاوت. خیر، شما نگاه بکنید به ادیان دیگر، نگاه بکنید همین الحمدلله رب العالمین که آیاش که شما دارید میخونید، بسیاری از اینها نظیر دارن در کتاب مثلا تورات و انجیل، یعنی در اون ادیان هم چیزهای شبیه به این آمده است. و بعد از جهت نماز اینها هم خیر، این سوره، این همه نماز میخوانند، همه پیروان آیین‌های معنوی نماز میخوانند، صورت نماز ما این صورت. اون بودایی هم که به خدای نامشخص باور داره او هم نماز میخوند، صورت نمازش متفاوته، همه در حال بهره گرفتن هستند. پس سبق الخیرات، اون چیزی که مهمه اینه که سبقت بگیریم در خیرات.
استاد، یه سوال دیگه که گفتن دوست عزیزمون، نسبت بین حمد و ولایت چیست؟ آیا حمد در نسبت مستقیم با خدایی است که نیازی به حمد ندارد یا در نسبت با ولی است؟
ببین دوست عزیز، حمد یعنی ستایش خداوند و این ستایش دو جنبه دارد. علامه طباطبایی در المیزان رو توضیح دارد، یک جنبهش جنبه شکره، یعنی ممنون که این چیزها رو به ما دادی، اون جنبه آسان حمد. یک جنبهش جنبه همون چیزیست که در فارسی بهش میگیم ستایش، ستایش کردن، و اون جنبه ایست که گفتم دشواره. حمد لله، حمد برای خداوند.
استاد، یک سوال دیگه که در واقع دوست از اون پرسیدن این که با تشکر از صحبت‌های عالی، این که نماز عبادتی است که تکرار می‌شود سوال برانگیز است، چطور با تکرار کلمات و حرکات یکسان ما قرار است آدم دیگری شویم؟
خب ببینید، اولا که ببینید من نماز رو توضیح دادم و گفتم نماز یک همچین وسیله‌ای میتواند باشد، اما اولا که فقط که نماز نیست که، خب بالاخره نماز هم یکی از ابزار، حتی برای یک مسلمان هم فقط که نماز نیست که، نماز یکی از این ابزار هاست. خب اما شما دقت بفرمایید، این نمازی که من میخونم و شما میخونید همان نمازی است که در قرآن میگوید تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که فحشا و منکر رو از شما میبره. خب این نماز همان نمازی است که بالاخره نماز یک نوع ذکر دیگه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب میاره. خب برای همه ما که این اطمینان قلب رو که نیورده که، همه ما رو که از فحشا و منکر دور نکرده که. پس این خود این نشان دهنده این است که سطوح مختلفه، به اصطلاح عمقی دارد این نماز. تکرار 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 چیز خوبی است، تکرار یکی از بهترین چیزها برای ورزش معنوی، تکرار یک سری کارهای روتین و مشخصه، بسیار شبیه ورزش فیزیکی است. شما ببینید بدنسازی مثلا میخواید بکنید یا ورزش برای سلامت جسمتون میخواید بکنید، تکرار دارید میکنید دیگه. یه کاری رو مرتب تکرار میکنید. حالا بگیم بدنسازی، من تخصصی ندارم، اما اون چیزی که میبینم این است که تکرار میکنید ولی هر دفعه وزن بیشتری رو با خودتون بلند میکنید، هر دفعه وزنی بلندتر. دوست من شما هم تکرار نکن، الحمدلله رو که دفعه بعد میگی وزنی بیشتری رو باش بلند کن با این الحمدلله. تکرار کلمات تکرار میکنه، معنی تکرار نیست. عدم تکرار اون معنی به عهده ماست و البته هم گفتم فقط بحث نماز خواندن هم البته نیست.
استاد یه سوال دیگه که در واقع حالا انشالله به عنوان سوال آخر از حضورتون بپرسم و وقتتون رو بیش از این نگیریم، حمد اگر معنای ستایش را داشته باشد و خدا تصویر و جلوه ای از حقیقت مطلق هستی باشد، این حمد که حالا ستایش است، ستایش کیست و چه معنایی دارد؟
ببینید اصل حمد که ستایش اوست، یعنی نیت ما ستایش اوست، نیت ما ستایش اوست. اما همون گونه که از ابن عربی هم براتون گفتم، حامد و حمد کننده همه از خود او می آید، اصل هم ستایش اوست. اما در این جهان ناسوتی که ما هستیم، اگر که ما او رو حمدش می کنیم، حمدی می کنیم با توجه به برداشت و تصویری که ما از او داریم، لذا این حمد، حمد کامل هیچ وقت نمی شود. حالا تو همین سوره فاتحه این نکته ایست که حالا شاید پاسخ این دوستمون رو در نشست بعدی بتونم دقیق‌تر و بهتر بدم، که در نشست بعدی این رو سعی میکنم توضیح بدم که این حمدی که میگوید الحمدلله، ما رو داره هدایت میکنه به داشتن سه درک فهم از خداوند. یا حالا شما بگو سه تصویر: رب العالمین بودنش، الرحمن الرحیم بودنش و مالک یوم الدین بودنش. و بعد سعی میکنم این سه رو در ورای ادیان ابراهیم ببینیم چه معنی پیدا میکنه. اون وقت حمدی اگر میگوییم درک این سه معنی میشود. پس پاسخ من به شما دوست عزیز، حداقل برای خود ما در محدوده جامعه مسلمان که حالا قرآن میخوانیم و نماز هست و سوره حمد و غیره، این گونه پاسخ میدم که حمدی که ما برای او میکنیم برای درک این سه معناست که ان شاء الله نشست بعدی صحبت کنیم.
استاد من خلف وعده بکنم بازم بپرسم سوال پرسیدن دوستان، ببخشید. گفتن که در جایی که رازآلودگی وجود داره سخن گفتن راه گشاست یا سکوت؟
در جایی که رازآمیزی باشد سخن گفتن بهتر است یا سکوت؟ سکوت مگر آنکه سخنی باشد که مبدأش از حضرت حق است.
بعد دیگه سوال آخرم اینه که ضمن سپاس از شما، چه عاملی شما را به سمت کثرت گرایی دینی مثبت رهنمون شد؟
حتی اون کلمه مثبتش رو دوستان بعدا توضیح بدن، اما قرآن من در عرض کردم خدمتون، اینو قبلا بارها هم گفتم، هیچ کسی نمیتواند منکر شود تحت تأثیر قرار گرفتن از دانش زمانه و فکر زمانه خودش رو. قطعا فکر من هم به عنوان شاگردی تحت تأثیر فکر زمانه و فلسفه زمانه من و زمان معاصر من هست، مثل همه دیگران. اما تا جایی که من میدانم این گونه نبوده است که من از فلسفه یا از بحث‌های کلامی و غیره مثلا به کثرت انگاری رسیده باشم. من از آیات قرآن کثرت انگاری رو گرفتم و اینقدر برای من کثرت انگاری قرآن به قول قدیم واضح و مبرهن است که اصلا تعجب می‌کنم چگونه دیگران غیر از این رو درش می‌بینن، اگرچه خب می‌پذیرم که خوانش‌های متفاوتی از متن می‌تواند باشد. متهم نمی کنم دیگران رو که اشتباه می فهمند، اما تعجب می کنم که چگونه این آن خانش انحصارگرا رو ازش دارم. دوست عزیزمون رو اگر که علاقمند هستن که به استدلال قرآنی من نگاه بکنن، شاید دوست داشته باشن که نگاهی بکنن به مقاله من تحت عنوان قرآن انحصارگرا یا کثرتگرا. همین رو فقط جستجو بکنن توی گوگل پیدا میکنن، توی دین آنلاین منتشر شده، در سدانت هم منتشر شده و یک دو جای دیگر. مقاله نسبتا مفصلی است، فکر میکنم به اگر چاپ پیش بکنید مثلا در حدود فکر کنم 14-15 صفحه باشه و حدود بیش از حدود 100 آیه قرآن رو اونجا آوردم و در موردش بحث کردم. و البته بحث های گفتاری زیادی هم بوده که دوستان میتونن اگه علاقه مندن دنبال.
بسیار عالی استاد. یه چند تا سوال دیگه هم بود که اگر اجازه بفرمایید من براتون در واقع میفرستم، حالا تو جلسات بعدی انشالله در واقع لابلای صحبتاتون بهشون اشاره بفرمایید که
اگر برای من همه رو بفرستید من سعی میکنم همه رو یه جوری به هم ربط بدم و در قالب یک پاسخ شاید اول جلسه بعد به همه رو پاسخ بدم. متشکرم.
بسیار عالی، بسیار ممنون، تشکر از شما که زمانتون رو در واقع در اختیار ما قرار دادید، خیلی استفاده کردیم، ممنون.
لطف دارید، خواهش میکنم. دو شب دیگر انشاءالله دیگر اگه بودیم هم دیگر رو خواهیم دید.
انشاءالله که سلامت باشید، التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا حافظ.